أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ما از بین اقوال امروز سعی میکنیم دیگه آخرین قولی که نقل میکنیم نقل مرحوم مقدس اردبیلی باشه در مجموع الفائدة والبرهان و حالا خواهم گفت که هم به دلیل دیگه اینکه شما آشنایی دارید هم به دلایل دیگه ادامه نمیدیم این بررسی اقوال رو و میریم سراغ جمع‌بندی بحث که از اول مثلا چه ادله‌ای داریم نفی و اثبات میکنیم سعی میکنیم تو دو جلسه انشالله این بحث رو امروز اگه برسیم تمام کنیم خیلی خوب میشه. ایشون میفرمند در کتابشون الاولو البلوغ فلا تقبل شهادت السبی و این راه حقه الا فی الجراح، میگه بحث اول ما در بلوغه و شهادت بچه قبول نیست هرچند که بالغ شده به حد که عرض کنم حضور شما که راه حقه، یعنی عرض کنم حضور شما که فهم و درکش به حد و قواره بزرگان رسید ممیز بشه الا فی الجراح، فقط استثناء شده موردی که جراحت باشه و شرط معتبر، میگه ای البلوغ الذی مضا، میگه الف لام که گذشته یعنی اون بلوغی که گذشت در اون بالا گفتیم معتبرون و شرطون فی شهادت کل شاهد، هر شاهدی که میخواد شهادت بده حتما باید بالغ باشه الا فی شاهد علی الجراحات، مگر حالا ضرب جرحی شده باشه میخواد شهادت بده اون اشکال نداره که ما حرف بچه ها رو بشنویم. فلا یقبل شهادت السبی فی شیء من الامور و این راه حقه، هرچند که نزدیک بلوغ شده باشه، راه حقا یعنی نزدیک بلوغ شده باشه، الا السبی الذی یشهد علی الجراحات، یه استثناء داره این حکم، اون استثناء جایی است که شهادت بر جراحات بده، فانه تقبل شهادته فی الجرح عند المصنف هنا به شروط، شهادتش در مورد جراحت قبول میشه به چند شرط، اول بلوغه 10 سنین فصاعدن، اول اینکه 10 سالش شده باشه و بیشتر، و ثانی عدم و تفرقه هم، یعنی بچه ها بازی میکنن سر کله هم دیگه رو میشکنن بالاخره میان در حقیقت در صحنه دادگاه قاضی رو میبرنش پیش قاضی، میگه خب اولا باید 10 سالشون شده باشه یعنی 7-8 ساله باشه قبول نیست، ثانی هم جدا نشده باشن نرفته باشن خونه هاشون بابا ها بهشون یاد داده باشن مادرها که اینو بگو اونو نگو، عدم تفرقه هم، این هم شرط دوم، فلابد ان یشهد قبل ان یتفرقوا او یذهب کل منهم عن الموضوع الذي اجتمعوا فيه و وقع منهم الجر، از اون موضوعی که داشتن با هم بازی میکردن و سر کله هم دیگر رو شکوندن الی منازل هم، نرن تو خونه هاشون، چرا نرن لاحتمال ان یعلمهم اهلهم، به خاطر اینکه یه چیزایی یعلمهم اهلهم، یه چیزایی تعلیمشون بدن اهلشون، اهل خونه بهش بگه اینجوری بگو اینجوری نگو، این هم شرط دوم، و ثالث عدم و اجتماع هم علی محرمه، این که داشتن بازی میکردن مثلا قمار بازی نمیکردن اجتماع بر امر محرم نداشته باشن، ای الذی حرام علیهم لو بلغوا، اینم که میگیم حرامون نه یعنی حرام بر خودشون، حرام نزد ما، چون بچه که حرام و حلال نداره تا بالغ نشه چیزی برش حلال حرام نمیشه، بچه ها تا بالغ نشن که تکلیف ندارن که بگیم حرام واجبه، پس منظور از اجتماع بر محرم نداشته باشن یعنی اون محرم اندنا یا اون محرم اندهم اذا بلغوا، یعنی محرمی که اگه بالغ بشن حرام این کارو بکنه، مثل اللعب بالنرد و القمار و نحو ذلک، و لها شروط عامه بالمعنى الذي تقدم و الخاصه، یه شرایط عامه‌ای داره این شهادت که ما عرض کردیم اولیش بلوغه، یه شرایط خاصی هم در شهادت هست که حالا بعداً ازش بحث میکنیم که این که اگر بخواد شهادت بر زنا بده حتما باید دیده باشه به چشم خودش زنا رو، و اگر بخواد شهادت به قذب بده یعنی عرض کنم حضور شما فحش ناموسی، این به گوش خودش شنیده باشه، اینا رو حالا دیگه اصل شرط شهادت دونه دونه بحث خواهیم کرد، فعلا بحث سر بلوغه. اما الاول و من الاول، این تیکه کلمات مقدس اردبیلی داره تکرار میکنه، یعنی اولین شرط از شرایط عامه.
بله،
متن مرحوم مقدس اردبیلی هست. خب الاول من الاول یعنی شرط اول از شروط عامه، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدم ففي اشتراط اختلاف. این که آیا بالغ بلوغ شرط هست یا نه اختلاف نظر وجود داره. حاصل هو علامه از هر من الایزا ان غیر الممیز لا تقبل شهادته اجماعا. از ایزا چنین برمیاد که ایزا پسر علامه، ایزا الفوائد فی شرح القواعد مال پسر علامه است، ان غیر الممیز لا تقبل شهادته اجماعا. اگه بچه 7 8 ساله باشه و حد تمیز نرسیده باشه، 6 ساله باشه 7 ساله باشه، اصلا حرف شما قبول نمی‌کنید. و کذا من لم یبلغ عشرا، و همینطور کسانی که به 10 سالگی نرسیده باشن، فی غیر الجراح و القصاص و القتل، در غیر از جراحت ها و قصاص ها و قتل ها، یعنی یه استثناء خورده سبی بچه شهادت بده، یه استثناء خورده، اونم در جایی است که بزنن سر کله هم دیگه رو بشکنن یا یکی خدای نکرده دیگری رو بکشه، اونجا باید بیاریمشون ببینیم چی میگن، وگرنه در غیر از این موارد حرفشون قبول نیست. حالا ایشون میفرماید که اما فی الجراح و شجاج فقیل لا یقبل، این که بزنن سر کله هم رو بشکنن یا به هم جراحتی وارد بکنن، بعضی گفته شده که در اینجا هم ما حرفشون رو قبول نمی کنیم، یعنی هیچ جا قبول نمی کنیم. و هو ظاهر النهایه، ظاهر نهایه شیخ هم همینو میگه که هیچ جا قبول نمیشه. ولیکن قال فی الخلاف یقبل، در خلاف گفته نه، در سر کله هم دیگر بشکنه، حرفشون رو میپذیریم. و هو اختیار ابن الجنید، ابن جنید هم همین حرف رو زده. خب و من بلغ عشرن مع تمیز، حالا این راجع به این بود که عرض کنم حضور شما که بچه‌ای که 10 ساله نشده، گفتن که آیا حرفشو بپذیریم یا نپذیریم. بعضی گفتن تو سر کله هم دیگه بزنن هم دیگه رو بکشن یا بشکنن، سر کله هم رو بشکنن. بعضی گفتن اینجا فقط در مورد دعوا که جراحتی وارد شده باشه میپذیریم، بعضی گفتن نمیپذیریم. این داشته باشی، این راجع به کسی که هنوز 10 سالش نشده. غیر ممیز لا تقبل شهادته و کذا من لم یبلغ عشرا، یعنی اگر 10 ساله نباشه حرفشو نمیپذیریم. آره، جرجراهات میپذیریم، بعضی گفتن میپذیریم، بعضی گفتن نمیپذیریم. کیو؟ بعضی گفتن میپذیریم، بعضی گفتن نمیپذیریم. کسی که به 10 سال نرسیده. حالا اگه به 10 سال رسیده، یعنی به 10 سال نرسیده، اختلافه که آیا بپذیریم یا نپذیریم. در کجا بس راجع به جراحته. اما اگه به 10 سال رسیده باشه، این 10 ساله هم رسیده باشه مع تمیز، یعنی به تمیز هم رسیده باشه، این قید مع تمیز رو داشته باشید تا من بعدا توضیح بدم. ببینید یه سری روایات هست که یه روایتی هست که میگه که اگه 10 ساله باشه چی و چی، این باعث اختلاف شده. حالا اینو بعدا توضیح خواهیم داد. و من بلغ عشرن مع تمیز، اگه 10 سالش شده باشه تمیز به اهل تشخیصم باشه، باز اینجا دو قول هست. یه قول گفته تقبل فی الجراحات و نکاح و یثبت به القصاص، در جراحات و نکاح حرفش قبوله، و یثبت به القصاص، قصاص هم باهاش ثابت میشه، و یه اخذ به اول کلامهی، اولین حرفی که زد رو میپذیریم. این یکی. و قیل لا تقبل مطلقا، بعضی میگفتن اصلا حرفشو نباید پذیرفت. اصلا هم حرفشو نباید پذیرفت یعنی چی؟ یعنی جراحت باشه غیر جراحت باشه هیچ جا نباید پذیرفت، هیچ جا نباید پذیرفت. حالا اینم از این. حالا ایشون شروع میکنه به حرف خودش، میگه آقا ما اول بیام تأسیس اصل کنیم، بعدم بریم ادله رو یک به یک بررسی کنیم، ببینیم حالا این قیل قیل شد حالا ببینیم دلیل چی هستن، ببینیم دلیل چیه. گفت که ما تابع دلیل هستیم، نحن ابناء دلیل. ببینیم دلیل چی میگه. دلیل اول بسم الله که وارد بشیم، سلام علیکم خواهش میکنم از دارم. باید اصل رو بررسی کنیم. اصل رو بررسی کنیم، ایشون میگه فالذی یقتضی القاعده والاحتیاط. قاعده اولی اینه که شهادت کسی علیه کسی قبول نیست و محکمه من به هیچ دلیل نمیتونه اخذ کنه الا ما خرج به دلیل. احتیاط هم این است که بالاخره ما حرف کسی رو که مطمئن نیستیم باید بپذیریم یا نپذیریم، نپذیریم. اصلا عدم دیگه، اصل بر عدمه و احتیاطه، به خصوص در جراحت ها، در قتل، اینا اصل احتیاطه. خب این قاعده اولیه. حالا اگه به روایت میرسیم، هنوز روایت وارد نشده، تأسیس اصل کنیم. من قطع نظر عن النصوص خاصه هو عدم القبول مطلقا کما هو مختار الایذا و غیر ایذا. خب چرا ما نباید بپذیریم مطلقا؟ یک، لان غیر البالغ لا یؤمن بهی، اطمینانی به غیر بالغ نیست. یؤمن بهی با باک متعدی میشه، یعنی اطمینانی به او نیست. بله.
این
چیکاری
که
مقدر
نظر
عن النصوص الخاصه؟ عن النصوص الخاصه، یعنی هنوز روایاتو نخوندیم، میخوام تأسیس اصل کنم. نه، فایدهش اینه که یه وقتی میرسه، آره، ببین کلن بعضی ها مشیشون اینه، شما مشیتون انشالله مشتهد شدید این بشه خوبه، که شما قبل از اینکه ادله رو ببینید، ببینید اصول عملیه چه اقتضایی داره. حالا من عرض میکنم، شما گفتی بی فایده است، من جواب دارم میدم. حالا من بگم دیگه، بگم یا نگم، یا میخواد دوباره تکرار کنم؟ آره، یه بار گفت. ببین ما تأسیس اصل بکنیم. تأسیس اصل فایدهش اینه که وقتی میریم تو نصوص گیر میافتیم، آقا اینو میخواد بگه یا نمیخواد بگه، آقا سند درسته یا سند درست نیست، آقا معناش این موضوع ما رو میگیره یا نمیگیره. هر نوع شکی که بکنی یه سنگ بنای اولیه داریم. آقا ما گفتیم که اصل اینه که شهادت سبی پذیرفته نیست، بنابراین هنگامی که ما میایم در روایات در دلالت شک ایجاد میشه، یا در سند شک ایجاد میشه، یا در تضارب روایات شک ایجاد میشه، نمیدونیم این اونو تخصیص میزنه، اون اینو تخصیص میزنه، نمیدونیم ورود الان بعد الحظ هست یا نیست، یعنی این مشکلاتی که
ما از یک مسئله داریم، بعد میگیم تمام نصوص رو اونجایی که بتونیم مصادره.
آره، نه، تأسیس اصل موجب پیش ذهنیت نمیشه. تأسیس اصل موجب این میشه که اگه ما دلیلی پیدا نکردیم بدونیم تکلیفمون چیه. اگه دلیلی پیدا نکردیم، یعنی ما باشیم و هیچ دلیلی، همینجوری هر چیزی میگردیم هیچ دلیلی پیدا نمیکنیم، میگه که آقا اصل اینو میگه. لذا این دعوه علمای سنتی هست، حرف بدی هم نیست که ما یه تأسیس اصلی داشته باشیم بعد وارد بحث بشیم. بله، ما تقریبا اول که وارد میشیم سعی میکنیم، خیلی موارد سعی میکنیم که بگیم که اصل اولیه چی هست. حتی بعضی ها اصل ثانویه تأسیس میکنن، یا اصل اولیه میذارن بعد میگن آقا اصل ثانویه. اصل ثانویه اون عمومات و اطلاقاته. اصل ثانویه لسان دلیل هست، ولی لسان دلیل عام اطلاقه، اینم اصل ثانویه میشه. بعد میریم حالا سراغ موارد بعدی. آره. خب حالا ببینیم ایشون از لا یعرف انه لا یعاقب، از یعرف انه لا یعاقب. خب چرا اطمینانی به غیر بالغ نی؟ بچه که بهتر میشه بهش تکیه کرد، گو حرف راست رو از بچه بشنو، چطور شما میگی که به بچه ها نمیشه تکیه کرد؟ ایشون میگه چون این بچه ها میدونن که آقا تکلیف که ندارن، بنابراین هر وری برن کسی بهشون کاری نداره، نه خدا پیغمبر کاری داره نه مردم کاری دارن، بنابراین دیگه بالاخره حالا یه چی میگن، میگن خب حالا ما که حالا تا بزرگ شیم و فلان. نه نه، البته عرض کنم حضور شما اونایشون که بچه عالمان اینجوری هم، یعنی بچه غیر عالمان این چیزارم بلد نیست، غیر عالمان همیگه. حالا این ببینیم، فلا یبقا علی اعتداد و علی شهادتی ولا یؤمن کذبه، ولا یؤمن کذبه امنه. وقتی متعدی باشه می بالایی به بهی متعدی بود، اینجا لا یؤمن کذبه یعنی به کذب او نمیشود تکیه کرد، ارز کنم به دروغش اعتمادی نیست که دروغ میگه یا نه، منظورش اینه. خب این دلیل اول. دلیل دوم میگه آقا شاهد باید عادل باشه یا نه؟ شاهد میشه بریم سراغ فساق بگیم بیا شهادت بده؟ نه، باید حتما شاهد چی باشه؟ عادل. خب این بچه که هنوز به تکلیف نرسیده میشه بگیم عادله؟ عادل کسی که به تکلیف برسه، زمینه گناه براش فراهم بشه، دست از گناه بشوید، وقت میگیم چیه؟ عادل. بنابراین بچه که عادل نیست، اینم دلیل دوم که بچه عادل نیست. البته ظالم هم نیست، یعنی هنوز به سطحی نرسیده که این عدم و ملکه رو در شأنش بخوایم بحث کنیم. ولایت تحقق فی غیر البالغ غالبا و لا معنا له. اول میگه غالبا در حقیقت، یعنی مثلا میگه بعضی بچه‌ها پیدا میشن مثل خود علامه که در بچگی میگفتن که هیچ خطایی مرتکب چی نشده بوده. غالبا بل لا معنا له، بلکه اصلا معنا نداره بچه بگیم عادل هست یا نه. چرا؟ از معناها الملکت التي حصلت بسبب منع النفس عن المحرمات و ترک المروات. بخاطر که معنای عدالت اینه که یه ملکه نفسانی داشته باشه. یک ملکه یعنی چی؟
حالت نفسانی
دیگه، جزء ذاتش. وصف پایدار. ملکه یعنی صفت پایدار جان. نه نه نه، فصل نیست. ملکه یعنی صفت پایدار نفس. یه وقت ما صفتمون مال جسممونه، یه وقت مال جانمونه، مال روحمونه. اگر یک روح انسانی صفتی داشت که اون صفتم پایدار بود، اونو اصطلاح فلسفی میگن چی؟ ملکه. ملکه نه یعنی ملائکه اونا. آره صفت پایداره یا ملکه مثلا انگلیس، نه ملکه یعنی صفت پایدار نفس. اینو یادتون باشه. خب میگه که معناش یعنی یک صفت پایداری باشه که از کجا اومده؟ انقدی که این حرام اومده جلو چشش نگاه نکرده و جلو دستش دزدی نکرده و اینها و مروات هم ترک نکرده، معنی کرده نفسشو از این که جوان مردی رم ترک کرده، مثلا یه نونی دستش بوده، یه فقیری گفته آقا یه تیکشو بده من بخورم، این گفته نه مال خودمه نمیدم. آقا این خلاف جوان مردی، حالا یه تیکه بکنی بهش بدی که طوری نمیشه، بله این خلاف جوان مردی. حالا بله گناه نکرده ولی خلاف جوان مردی. میگه نه، هم جوان مرد بوده هم محرمات رو ترک کرده و انجام نداده، من کرده، اینقدر این کارو کرده، اون وقت اون ملکه تو نفسش چی شده؟ حاصل شده. اصلا دیگه طرف گناه نمیره، طرف ترک مروبات نمیره. و هنا لا معنال زاله، این بچه تازه اومده به دوران رسیده، حالا چقدر گذشته ازش که بگیم ملکه حاصل شد؟ اون حالا تازه داره بزرگ میشه، ببینیم حالا اول بسم اللهش ببینیم چه حالتی براش پیش میاد. و تعملم حالا توضیح خواهیم. سوم لأنه مرفوع القلم، به خاطر اینکه قلم از بچه، رفع القلم عن السبیان، قلم تکلیف، قلم یعنی قلم تکلیف ازش رفع شده، در حالی که شاهد مکلف بالاداء و تحمل شهادت هست. شاهد و حتما بیاد چیکار کنه؟ شهادت رو بده. این بچه که نمیشه بگه آقا پشو بیا حتما شهادت بده. فعلیه القلم علی ما یسر من الکتاب و سنت و الاجماع. بنابراین شاهد شهاده حتما باید شهادت بده، ولی مکلف بالاداء و تحمل هست. اگر ازش بخواد قاضی، باید حتما بیاد شهادت. خودش لازم نیست بلندشو بره، ولی اگر ازش بخوان که بیا شهادت بده، قاضی بگه باید بره، نمیتونه بگه من نمیتونه. بله. و سنت و الاجماع و تعمل، ولی اینم فتعمل هم نیست. دلیل چهارم لأن الاصل عدم و ثبوت الحق فی ذمه المدعا علی بشهادت احد خرج البالغ المستجمل به شرایط به دلیل و بقیه غیره. اصل اینه که ما با حرف این حق و این ور اون ور نکنیم.
دلیل اول
اون تأسیس اصل بود. اینم حالا عدم و ثبوت الحق، این اصل عدمیه، اینم تقریبا همونه. آره همین اون قاعده، اصل قاعده و احتیاط بود. قاعده یعنی که ما شاهد رو نمیپذیریم تمام، اون قاعده شاید همین باشه. اینم حالا چون اومده در ذیل ادله آورده. خرج البالغ المستجمع اول شرائط به دلیل، دلیل آمده گفته نه حرف این آقا رو بپذیرید، بقیه غیره. لقول تعالی دلیل پنجم و استشهدوا شهیدین من رجالکم، گفته آقا دوتا مرد بیان شهادت بده. خب به بچه مرد میگن؟ نمیگن. و سبی الله یقال انه من الرجال. ششم لانه شهادته لا تقبل على نفسه، به خاطر که شهادتش بر خودش قبول نیست. این دیگه اجماعیه، یعنی سبی بیاد بگه که آقا من بودم که این کارو کردم، این خطو کردم، من بودم که این گناهو کردم، من بودم که این، میگن شهادتش قبول نیست، من بودم این دزدی رو کردم، شهادتش قبول نیست. بر خودش علیه خودش اقراری بکنه قبول نیست. خب حالا که برای خودش قبول نباشه و برای یکی دیگه چطور قبول باشه؟ آقا خودش یک کاری بگه من خودم کردم، میگه نه قبول نیست، میگه نه این آقا کردم، وقت میگه قبوله، این که خلاف اولویت. این دیگه در ادله خود اقرار انشاءالله بحث خواهیم کرد. در ادله اقرار ادله داریم که مقر حتما باید بالغ باشه، اگه بالغ نباشه. آره دیگه، حالا اون دلیل نه، حالا اون کلمه اقرار العقلا اون قاعده فقهیه، باید ببینید دلیلش چیه، از دلیل داری سوال میکنه، اون که دلیل نمیشه، اون یه چیه، یک جمله مشهوریه، باید ببینید دلیل فقهاتی اون دلیل چیه، اون روایات و اینا رو میخونیم حالا. حالا میگیم این 6 تا دلیل نه، گاهی اوقات با یه شاهدم قبول میشه، ولی اینجا طریق اولویت. خب این 6 تا دلیلشون آورد، یکی یکی این دلیلا رو خودش شروع میکنه به رد کردن. و یمکنن یقال که اینا 6 تاش هم غلطه. 1 چی بود؟
هست.
نه، 1 این بود که لا یؤمنو بهی. نه نه، اصل درسته، به اصل کاری نداره، اون دلیل اول تأسیس اصله، بعد آوردن که حالا ما دلیل داریم که اصلا نباید پذیرفت. 6 تا دلیل آوردن که ایشون میفهمن که نباید پذیرفت. اولین دلیل این بود که لا یؤمنو بهی، به حرفش اطمینان چی نیست. گفته کی گفته اطمینان نیست؟ اتفاقا ما که تو فارسی میگیم حرف راست بوده، کی شنید؟ بچه‌شه
فارسی.
بعضی بچه‌ها چرا ایمان بشه، بعضی بچه‌ها راستی بشه، میشه بیشتر بزرگترا بهشون تکیه کنه، بعضی بچه‌ها اینطوریه. پس این دلیل شما حالا یکی یکی حالا یکی یکی اون نوزاد بود و اون معجزه بود و اون فرق میکنه. نه ما راجع به بچه های معمولی صحبت میکنیم، نه راجع به پیغمبران. قد یؤمنو علا تقدیر تسلیم اشتراط حصول الامر. یه خیلی خوب، تو میگی به بچه های ایمن نیستیم درو. حالا اگه یه جایی شد که به یه بچه شد تکیه کنید، اونجا چی میگی؟ اونجا دیگه دلیل شما کارساز چی؟ چون فقط میگی آقا ما نمیتونیم تکیه کنیم، حالا یکی پیدا شد همه عالم آدم گفتن آقا به این میشه تکیه کرد، درسته؟ حالا چه رای دور میسیم مثل پیغمبر خودمون صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون در کودکی هم مورد اعتماد بود، مورد پسندیده بود، هر وقت حرفشو میپذیرفتن. حالا اگه بچه اینجوری پیدا شد خب چه اشکال، پس دلیل شما جامعه افراد نیست. خب یعنی دلیل شما جامعه افراد نیست، بنابراین دلیل بی دلیل، خلاص یه استثنا پیدا بشه معلومش دلیل به درد نمیاد. دلیل دوم گفتی عدالت شرط شهادت، و عرض کنم حضور شما که عدالت این بچه که نمیتونه عدالت داشته باشه. ایشون میفرمون یمنع عدم و تحقق عدالت، ما قبول نداریم که عدالت محقق نشه در حق بچه. از قد یمنع اما ذکر تبرعا و تمرینا، به خاطر اینکه گاهی اوقات بچه‌هایی هستن که پدرانشون از علما و بزرگان و فرهیختگانن، بچه رو از 7 سالگی به یه کارای عادت میدن، بچه 12 ساله شده حفظ قرآن میکنه، هیچ کار خطایی ازش سر نمیزنه، اصلا فکرش هم دنبال کار خطا نیست، و اون ملکه توش حاصل شده به دلیل تربیت درستی که از 7 سالگی شده تا 12 ساله. حالا بچه اینجوری پیدا کردیم تو باز میگی عادل نیست؟ این تبرعا و تمرینا همون حالتی که قراره بزرگ بشه تو این بچه هم چی شده؟ حاصل شده و حصلت، یعنی بچه هم اون ملکه حاصل شد. ملکه مگه نگفتی صفت پایدار نفسه؟ خب صفت پایدار نفس چی میخواد؟ تمرین میخوام. تمرین با چی؟ بچه نمیتونه تمرین کنه. چرا نمیتونه؟ گاهی اوقات بچه هم میتونن ورزشکار بشن. آره دیگه، ما یه دونه نقص میکنیم دلیل از کار میافت، یه دونه نقص. بنابراین ما اینجور که شما بگی که نه حتما عدالت در حق بچه ایجاد نمیشه، ما قبول نداریم. خود علامه حلی از اینجور بچه ها بوده، بچه بوده که قبل از 12 سالگی مجتهد شده، در سن 12 سالگی مجتهد شده. یه همچی بچه ای که همه احکام و بلد بوده، خودش هم دست به قلم شده، کتاب می نوشته، جز کتاب نوشتن هم کاری نبوده، سرش به کتاب و درس و بحث و مدرسه بوده، شیطونی نکرده، خب این دیگه ملکه حاصل شده، اصلا بلد نیست کار خلاف بکنه. و ایزن قد یوم نه عموم و اشتراط، این یه دلیل، یه رد. و ایزن قد یوم نه عموم و اشتراط العداله بعد تسلیم و فی الجمله علی تقدیر عدم تحقق فی السبیل. یعنی اگه بگیم عدالت در حق سبی محقق نمیشه، شاید بگیم این جور موارد اصلا عدالت شرط نیست، چون عدالت تو بزرگا گفتن که یه وقت این فاسق نباشه، اهل فسق و فجور، بچه که اهل فسق و فجور نیست. بنابراین اصلا اون ادله‌ای که داره میگه شاهد باید عادل باشه، اونو بگیریم میگیم اصلا اون بچه رو شامل نمیشه. یه دلیلی داریم که میگه شاهد باید چی باشه؟ عادل باشه. عادل باشه یعنی چی؟ یعنی ظالم نباشه. بچه که ظلم ازش سر نمیزنه که حالا بخوام بگیم عادل باشه یا نباشه. بنابراین اشتراط عدالت محدود به بزرگسالانه، دیگه بچه‌ها رو نمیگیره. یعنی اصل شرط بودن عدالت برای بچه رو زدیم. وقتی یعنی دو جور جواب دادیم، یه جور گفتیم نه بچه عادلم پیدا میشه مثل علامه حلی، یه جور هم گفتیم نه اصلا کی گفته اون ادله‌ای که داره میگه عدالت در شهادت شرطه بچه‌ها رو شامل میشه، نه فقط بزرگا رو شامل.
شما از روش خود استفاده کنید، بعضی بچه‌ها خیلی شرم دارن و مثلا آموزش دیدن برای خب شرارت. ما اینو مثال دادم نقض اینکه فرض بچه‌ها شرارت
میکنن. اینو چطور نه ما نگفتیم بچه‌ها شرارت، برعکس گفتیم بچه‌ها گاهی اوقات بچه‌ها که اکثرا شرارت میکنن، گفتیم بعضی بچه‌های پیدا میشن که اینا شرارت نمیکنن، بلکه برعکس. نمیزنه، شما میگی میزنه، نفهمیدم میگی میزنه یا نمیزنه. آره بعضیا
میگن موارد
آره قبول داریم، قبول داریم. پس جنبندی حرف من و شما چی میشه؟ بعضی بچه‌ها داریم که ظلم ازشون سر نمیزنه، بعضی بچه‌ها داریم که شرورن. میدونم چرا میرسه جمع حرف من و شما این شد که بچه‌ها بر دو قسمن، قسمون منها که عدالت ازش سر میزنه، قسمون منها که عدالت ازشون سر نمیزنه، شروره. درسته؟ شما گفتی چی؟ گفتی چون بچه عادل نیست ما حرفش نباید بپذیریم. بعضی بچه عادلن، خب ما بعضی بگیم کافیه، شما بعضی بگی کافی نیست، باید بگی همه بچه‌ها شرورن یا همه بچه‌ها عادل نیستن. شما باید اینو بگی. گفتیم بعضی ملکه دارن دیگه، همین بعضی که داشته باشن دلیل نقص میشه. دلیل چی بود؟ دلیل چی بود؟ آره دیگه، همون خارق العاده اش. خارق العاده اش شما قبول کنم دلیل مقدسه. عرفی هم همه بچه‌ها که ظالم نیستن، بعضی بچه‌ها بالاخره بچه خوبی هستن. الان تو خونه ها بعضی بچه‌ها ازشون شر سر نمیزنه، بعضی بچه‌ها شر ازشون سر میزنه. عرفیش هم حالا این عدالت هم میگیم. به هر حال رشته بحث از دستت خارج شده. ببین بحث این بود، گفتیم که سبی مصطفی
رشته بحث از دستم خارج شد.
آره
یه
دونه نقص، یه دونه نقص کافیه برای اینکه دلیل مخدوش بود. یه سوراخ تو بادکنک، یه سوراخ بکنی کافیه. این بادکنکی که باد کرده یه جاش سوراخ بشه کافیه، لازم نیست همه جاشو پاره پاره کنی تا بادش خالی شه. دلیل هم اینجوریه، یه جاشو سوراخ بکنی ولو خارق العاده، ولو خارق العاده باد کنه میترکه. این جوریه، دلیل اینجوریه. یه دونه نقض ولو خارق العاده پیدا کنی دیگه دلیل دلیل. خب سه کذا ای قد یمنع عموم و اعتبار تکلیف و القلم به اس یخرج عنه تمرینی. بله اینم که گفتی تکلیف، دلیل سومی بود که رفع القلم و اینا هستش و اینا. ایشون بفرماید که عموم و اعتبار تکلیف و القلم به حیث یخرج عنه تمرینی ما قبول نداریم، منع میکنیم. که همه جا اگر خواست بچه وارد میدان اجتماعی بشه باید بگیم آقا تا تکلیف نداشته باشی، تا قلم رو دوشت نباشه تو برده اجتماعی نداری، تو نقش اجتماعی نمیتونی ایفا کنی. کی گفته؟ نه خیلی کارا تمرینی میاد کنار ما، وای میسته تو مسجد نماز میخونه، ما مثلا پول تو جیبی بهش میدیم دست میکنه جیبش به فقیر پول میده، خیلی کارا که بزرگترا میکنن خوب و بدش هر دو رو انجام میده، میبینه باباش سیگار اینجوری گذاشته میره سیگار رو برمیداره میذاره لبش، و بچه دیگه همون کاره که بزرگا میکنن سعی میکنه ادای اونا رو در این تمرینی، یعنی سعی میکنه ادای بزرگترا رو دراره، اینو میگن تمرینی. و همین تمرینا گاهی اوقات در آهسته آهسته بچه رو در بزرگسالی هم نه به اصطلاح نقش اجتماعی واقعی هم بهش میده. بنابراین این که شما بگی آقا چون تکلیف نداره پس وارد فضای اجتماعی نمیتونه بشه، ما این رو هم قبول نداریم. خب چهار چی بود؟
اصل عدم.
خب اصل دلیل حیث لا دلیل. خب ما میام الان دلیل میگیم که بعضی جا حرفشو میتونیم بپذیریم، بنابراین اینم که خب خیلی دلیل نشد، به قول ایشون همون دلیل تاسیس اصلی شد که بالا گفتیم، این دلیل مستقل نیست. خب میریم دلیل ها رو نگاه میکنیم، روایت رو میخونیم، اگه دیدیم گفت نمیشه میگیم نمیشه، اگه گفت میشه پس این دلیل نشد ولی تاسیس اصل شد که دوباره شما بخواید اصل رو بیارید در ادله، این غلطه. اصله یعنی قبل از ورود به ادله، دوباره اصل رو تو ادله نباید بیارید. اینم حرف فرمشه شد. خب پنجمی چی بود؟
رجل
تو آره وستش هدو شهیده اینم رجال کن، گفت آقا دوتا مرد بلنشن بیان اینجا. خب حالا ایشون میگه که آقا جان اولا کی گفته که عرض کنم حضور شما که اینا مرد نیستن؟ مثلا شاید گفته اینا مردن، چون مرد دوتا معنا داره، مرد یک وقت معنا یعنی که بزرگ سال، یه وقت مرد یعنی عرض کنم مذکر، گاهی آقا کلمه رجل برای مذکر به کار میره، خب بچه هم مذکره در مقابل زن، ولذا گفتش که و ان لم یکونا رجلن و رجلون و امرأتان، اونجا زن مرد، اینجا یعنی مذکر مؤنث، یعنی اینجا منظور از رجل چه بسا مذکر مؤنث. این حالا ایشون میگه که حالا اینه نمیگیم، چون باز هر کاریش بکنی زور داره که آدم به بچه بگی چی این، مثلا دو تا بچه بیان میگیم که آقا دو تا مرد اومدن، آقا دو تا مرد نه دو تا بچه، یه خورده همش شبهناکه این حرف و ما هم قبول نداریم. حالا بهتون میگیم که ما وقتی میگم مرد یعنی مرد، یعنی بچه رو شامل نمیشه، رجل بچه رو شامل. حالا میگه تسلیم، آقا دست بالا، تسلیم عدم کنه من رجل. بله بعد از این میگه قایل داره ارشاد میکنه، داره میگه آقا مرد باشه دیگه بهتره، چون که بچه که تا حالا ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه نفهمه، ممکنه خوب درک نکنه، این حکم تکلیفی نیه، حکم ارشادیه، یه هر چی که میشه متقنش کنی، اگه قرض دادی قرض گرفتی یه چیز وثیقه محکمی بگی، دوتا آدمه دوتا بزرگسال پیدا کن بیان چی بگن، این نمیخواد بگه اگه کوچیک بود قبول نیست، داره ارشاد میکنه به اتقان کار ما. آره یعنی در صدد تأسیس یه اشتراطی برای شاهد نیست، در صدد اینه بگه که آه کارتو محکم کاری کن، حالا اگه دو تا نگاه سه تا چهار تا پنج تا هر کاری بیشتر میتونی بکن، این در صدد اینه، میخواد بگه قرض میدید قرض میگیرید همجور ول نکنید برید به یه توثیقی بکنید. بله لذا به جای دو مرد مثلا ممکنه خیلی چیزای دیگه باعث توثیق بشه، مکتوب بشه، چک بگیری، سفته بگیری، به حسابش بریزی که فردا ای گفت نه بری پرینت حساب بگیری، همجی پول دست نکنی جیبت پول بهش بدی. دقت کردی؟ بعضی الان یه اشتباه بزرگی میکنن، مثلا خونه اجاره کرده یارو بهش یه پولی داده، بعد پولشو دستی میبره بهش میده، بعد فردا یارو میگه آقا پول منو ندیدم، حالا بیا ثابت کن پولش، ولی اگه میگه آقا ببخشید شما حساب داری من پول اینور اونور دستم، میگه بله شما حساب دارید پول میریزی به حسابش فردا. این ارشاد به این نوکاراست، میخواد بگه که نمیگه آقا دوتا مرد و ورد بیار حالا حتما تو این هیرو ویر دوتا، میخواد بگه شما توصیح کنید، یه مثال و یه نمونه زده، بنابراین این ارشاده. ولا شک که ان الرجل اولا من الصبي، خب ما هم قبول داریم که مرد باشه بهتر از اینه که بچه باشه. فارشد الی لا الی الصبي، ارشد الى الرجل لا الى السبی. بنابراین حالا سبی هم اومد، بالاخره اینم یه جور محکمکاری، حالا به اندازه مرد نیست ولی اونم اشکال نداره. الا انه قد یراد منه جنس ما یصلح للشهاده و انه لیست بصریحه فی نفی غیر الرجال. این خیلی هم صریح نیست، حالا اون تسلیم شدیم ما دستا رو بالا بردیم، ولی خیلی هم شفاف نیست که حالا اینا بچه‌ها رو شامل نشه. ولی یه معنا یعنی مرد باشه مذکر باشه که بچه هم شامل میشه در مقابل مؤنث، که بچه هم شامل میشه. یه معنا که نه معنی بزرگسال باشه، یعنی مرد، یه مرد وارد بیاره. این چیه؟ سر جنگ میونه یه بچه 12 ساله میگه آقا این کیه فرستادید به جنگ؟ یه مرد وارد بیاره، مرد یعنی بچه نباشه.
رجال افراد
افرادی است. آره دیگه فرد مذکر دیگه.
نه.
آره آره اون حالا یه بحث دیگه ربطی به بحث ما نداره، فرمایش تو متینه. اینم میگیم حالا که گاهی اوقات رجل گفته میشه.
همین الان فرمان مقدس هم
آره رجل گفته میشه، منظور اعم از مرد و زنه. حالا ایشون هم اشاره میکنه. و انا لیست بصریحه فی نفی غیر الرجال. این نمیخواد بگه زن نباشه. ولهذا یقبل شهادت النساء فی الجمله. شهادت زنان رو ما فی الجمله میپذیریم، یعنی اگه به جای دو تا مرد چهار تا زنم بیان بگن میپذیریم. لذا این نمیخواد بگه که عرض کنم مرد باشه، اگه غیر مرد اومد نمیپذیریم، یعنی مثلا زنم اومد نمیپذیریم. خیلی شفاف نیست خلاصه در این که معنای رجل چی است. حالا اینم فرمایششون، البته ما این حرفا رو قبول نداریم، حالا میگیم عرض. فقط یمن به نظر من اینجا بهترین راه این بود که ایشون بگه خیلی خب ما یه قاعده کلی داریم برای اینکه باید مرد باشه، حالا اگه ما دلیل پیدا کردیم دو جا سه جا که یه استثنایی داشت اونا بهش حفظ میکنیم. یعنی این دلیل به نظر من با این حرفاش شکسته نمیشه، این دلیل با این حرفاش شکسته نمیشه، چون واستشهدوا شهیدین من رجالکم، یعنی مرد شهادت بده. الان شما دو تا بچه بیاد بگه آقا دو تا مرد اومد از تو میپذیرن، حالا به هر معنایی که میخوای در مقابل زن بگو چی بود. اصلا اطلاق رجل بر پسر بچه 7-8 ساله 10 ساله این عرفی نیست، این عرفی نیست با هر ادبیات شما بگی. حتی اگه مذکر بگیم بله مذکر، ولی چرا نگفته مذکر؟ چرا گفته رجل؟ اگه میگو مذکر فرمایش شما داشت. و رجل هم به معنی مذکر نیست، رجل به معنی فرد بالغ مذکره. رجل یعنی این در معنای عرفی. اینا همه خلاف عرفه، همه خلاف عرفه. نه آقا یعنی مذکر،
آقا یعنی رجل. دیگه
آره آقا اونجا جنسه، آقا اونجا جنسه، درسته.
الان این بچه کجا بره؟
آره آره گاهی اوقات با قرینه رجل در مقابل اناس به کار میره، گاهی اوقات با قرینه این کار. ولی اگر ما قرینه ای نداشته باشیم بگی آقا دو تا مرد اومد، اینجا به خصوص میگه شهیدین من رجالکم، شما ازش میفهمی که مثلا این میخواد بگه زن نباشه. این یه خورده بعیده. حالا اصراری هم نداریم، اگه شما اصرار اگه میگید نه اون شامل میشه ما اصراری نمیکنم. وقت یمنع الطریق الاولا. حالا ایشی گفتی آقا اقرارش بر خودش قبول نیست، پس به طریق اولا بر دیگری قبول نیست. اینم دلیل ششون بود دیگه، اونم قبول نیست. کی گفته اقرارش بر خودش قبول نیست؟ چون بچه بر خودش که اقرار بکنه از پولای جیبای خودش ممکنه بی عقلی کنه خرج کنه، ولی راجب یکی دیگه داره حرف میزنه هیچ انگیزه ای برای این کارا نداره. دیگران ممکنه برای خودش یه ملاحظاتی وجود داشته باشه که شر بگه و علیه خودش گفت نپذیرید، یه حالا میخواد یه لطفی به بچه‌ها بکنه که علیه خودشون حرف نزنه. ولی فرض کنید که شارع میخواد لطف کنه به بچه، فرض کنید شارع میخواد لطف کنه به بچه، اگه بخواد لطف کنه باید بگه اقرار علیه خودش قبول نیست، لطف کرده بشه یا آقا خودش علیه. حالا اگه باز بخواد لطف کنه میگه آقا بر علیه کسی میتونه شهادت. لطف اینه دیگه، لطف به بچه اینه که تو قاطی بزرگتراش کنی. بنابراین این که تو میگی اولویت داره خیلی شفاف نیست، خیلی روشن نیست. ما البته خلافش رو الان ثابت نمی‌کنیم. میگه این که شما گفتی که احسن بالاخره وقتی داری حقیقت رو میخوای در بیاری باید از هر وسیله‌ای که بشه استفاده کنی. یکیش هم اینه که حالا هر چی گشتی بزرگ پیدا نکردی، یه بچه اومد یه چیزی گفت، این یه قرینه میشه، این قرینه برای کشف واقع میشه. حالا چرا شارع گفته اقرار بر خودش قبول نیست؟ شاید می‌خواسته این لطفی به بچه‌ها بکنه که اموالشون حفظ بشه، این احتمالش وجود داره. بنابراین طریق اولویت عقلی که شما بگید چون اقرارش بر خودش قبول نیست و کسی دیگه هم نمیتونه شهادت بده، همچین چیزی رو ما قبول نداریم. حرف درستی هم هست. و بالجمله ما حرف ایشون هم همینجا تمامش کنیم. میفرماند که خلاصه این شد که ینبغ نظر و تأمل فی نصوص داله علی قبول شهادته. ما اون کاری که باید بکنیم اینه که شما برید به نصوص توجه کنید، ببینید در روایات چی اومده. اینا هیچ کدوم دلیل نیست. شما میگه این دلیل ها دلیل های بالاخره عرض کنم حضور شما که غیر مستنده و قابل نقضه. ما بریم به روایات مراجعه کنیم، ببینیم روایات دامنه این استثناء چقدره و اونجا به بحث رو ادامه بدیم. حالا ایشون خودش وارد تنکان حجتن یعمل بها و الا فلا، اگر اونها حجت دونن. حالا من اقوال ایشون و علمای بعد از ایشون رو تو روایات دیدم، اینا خیلی پیچیده کردن و معقد کردن علما بحث از روایات رو بعضیاشون، و من حس کردم که ما بریم توی این متنا و اینا دیگه گیر میافتیم. ما خودمون روایات رو فهرست میکنیم، دونه دونه تکلیف روایات رو معلوم میکنیم، میریم روایت بعدی هم سندن هم دلالتن و حکم مسئله رو از روایات در میاریم، در نهایت هم نتیجه گیری میکنیم. بعد دیگه حالا خوندن این که آقایون دیگه تو روایات چی گفتن، این دیگه به عهده خودتون، برید بررسی کنید و اینا. ما اینجا حرف جمع‌بندی شده خودمون رو عرض میکنیم، یعنی دیگه ما نقل اقوال اینجا متوقف میکنیم و وارد اصل مسئله میشیم، یکی دو تا دلیل اصلی و عمومات مسئله رو میگیم و بعد هم انشالله روایات رو بحث میکنیم. بعد روایت هم وارد، خب برگردیم به اصل مسئله.
بس
قرآن نداریم، آیه رو هم بحث میکنیم انشالله. آره. خب ما اول چی گفتیم؟ جان توجیه بدون پشتوانه میشه چی؟
توجیه بدون پشتوانه اسمش میشه مصالح مرسله.
نه، مصالح مرسله الزاما بدون پشتوانه خودش پشتوانه است. مصالح حالا اون رو باید سر جای خودش بحث کنه، چه ربطی به بحث ما داره؟ نه نگفتم چیزی در نمیاد، کلامشون معقده، یعنی پیچ در پیچ کردن. مثلا یه روایتی رو حالا توضیحش رو میدم، یه روایتی یه ویژگی داره، اون ویژگی رو گذاشتن کنار که باعث تعیین تکلیف این روایت میشه و هی این روایت رو وسط بحث هی آوردن و مسئله رو پیچیدش کردن. چون اگه روایت همه رو بپذیریم بحث گاهی اوقات پیچیده میشه، ولی 4-5 تا نکته اگه تو ذهنمون باشه دیگه روایت هم میخونیم خیلی شفاف میشه. منتها اونا هی وسط بحث یهو به اون نکته ای که باعث شده این روایت رو یا بپذیریم یا نپذیریم میذارن کنار، دوباره اونو پاشو میکشن وسط، یه روایتی که سند نداره میکشن وسط، دوباره ادخال میشه توی بحثی، دوباره میخوان این بحث رو جمعش کنن، میشه پیچیده میشه. اگر اونجوری اگر اینجوری، یعنی ادبیات معقدی به کار بردن در تعیین تکلیف روایات. این حالا انشالله مراجعه کنید. آره خیلی پیچیده کردن، به خصوص من دیشب داشتم مستند میدیدم که دیدم مثلا یک مثلا مثل که تمام اصول و ایشون گذاشته جلوش، از همه قواعد یهو و پای اون قاعده رو میکشه وسط، یه بالا پایین میکنه، میگه اگر حالا اینو نگفتیم اون وقت دوباره وارد بحث پیچیده میشه. خیلی پیچیده، خیلی پیچیده، نه یه ذره، خیلی پیچیده که شاید مثلا من بخوام اگر فقط مستنده بهتون میگم 5 جلسه اینجا باید روی این تک تک کلمات صحبت کنیم و بریم ارجاع بدیم به قاعده اصولی و قاعده عرض کنم سندی و قاعده محتوایی و بعد بگیم حالا نه، حالا اگه اینجور نگفتیم، حالا اگر اونجور چی میشه. هر اگری یه بحثی رو دامنش باز کنید، یا آقا از تکلیف اگرا رو معلوم کنید، یه بگو که بالاخره این اگرا درسته یا نه، بعد هم این روایت رو تعیین کنید. لذا ما تو یه جلسه انشالله بحث رو تمام میکنیم، یه تنفسی بکنید، یه عرض کنم بزرگ شما که جلسه بعدی انشالله زودترم بیاد، یه 7-8 دقیقه دیگه بحث رو شروع میکنیم.